به این بررسی ویژه خوش اومدی. امروز میخوایم بریم سراغ یه روز خیلی خاص، فقط یه روز از تقویم، اما روزی که طبق منبعی که جلومونه آینده دنیای تکنولوژی رو برای همیشه تغییر داد. ما اینجا خلاصه ای از تحلیل وبسایت تکین گیم رو داریم که اتفاقات روز 10 فوریه سال 2026 رو کنار هم گذاشته و به یه نتیجه گیری خب خیلی شگفت انگیز رسیده. مأموریت ما اینه که بفهمیم چرا این منبع این روز رو یه نقطه عطف تاریخی میدونه و کلید واژه اصلی این تحلیل یعنی همگرایی دقیقاً یعنی چی؟
دقیقاً. و نکته مهم برای تو که داری گوش میدی اینه که این منبع چکیده چندین تحلیل بسیار عمیق‌تره. کار ما امروز اینه که این نقطه‌های به ظاهر بی ربط رو به هم وصل کنیم، از معرفی دو تا بازی ویدیویی قولاسا گرفته تا نمیدونم گجت‌های بیوتکنولوژی و موج‌های اقتصادی پشت پرده. میخوام ببینیم چطور این اتفاقات که هر کدوم به تنهایی خبر خیلی مهمی هستن، وقتی توی یه روز اتفاق میفتن یه داستان کاملا جدید و خیلی بزرگتر رو روایت میکنن. خب بیا از جای شروع کنیم که شاید برای خیلی ها ملموستر باشه، دنیای بازی ها.
تحلیل تکین گیم میگه روز 10 فوریه 2026 با دو تا زلزله تو این صنعت شروع شد. اولی معرفی رزیدنت ایویل مرسیه یا رزیدنت ایویل رکوئیم بود. منبع میگه این بازی یه جورای سیلی محکمی بود به صورت صنعت گیم که میگفتن سبک ترس و بقا دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره. گرافیکش فراواقع گرایانه توصیف شده و انگار مکانیک‌های سبک بقا رو کاملا بازنویسی کرده.
آره، و بازگشت شخصیت لیان کندی هم فقط یه حرکت برای راضی کردن طرفدارای قدیمی نبوده. تحلیلگرای تکین گیم معتقدن این یه نمایش قدرت از طرف کپکام بود که نشون بده هنوزم میتونه تعریف کننده یک ژانر باشه. یه جورایی یه بازگشت قدرتمند به ریشه ها بود، ولی در مقایسه با خبر دومی که همون روز منتشر شد، این موفقیت کپکام تقریبا یه خبر حاشیه‌ای حساب میشه. ما داریم در مورد جی تی ای وی صحبت میکنیم.
آها، یعنی رزیدنت ایویل با تمام اهمیتش کاملا رفت زیر سایه اون خبر. منبع در مورد جی تی ای چی میگه که اینقدر تکان دهنده بوده؟ چون همه انتظار یه بازی بزرگ رو داشتن. چی باعث شده این یکی اینقدر متفاوت باشه؟
مقاله یه ادعای خیلی بزرگ میکنه. میگه توی جی تی ای 6 هوش مصنوعی دیگه یه ابزار جانبی نیست که مثلا رفتار دشمنها یا ترافیک ماشینها رو بهتر کنه. نه، هوش مصنوعی ستون فقرات و قلب تپندنده این بازیه. دنیای بازی که اسمش لیونیده آست، اولین دنیای دیجیتالیه که بدون دخالت مستقیم انسان، بدون فیلم نام نویسی و فقط با قدرت مدل‌های زبان بزرگ یا LLM‌ها واقعاً نفس می‌کشه. و اینجاست که مقاله از یه عبارت کلیدی استفاده می‌کنه: پایان دوران بازی‌های مرده.
یه لحظه صبر کن. بازی مرده یعنی چی دقیقاً؟ منظورش چیه؟ یعنی بازی‌های بزرگی مثل ویچر 3 یا Red Dead Redemption 2 که ما امروز بهشون میگیم شاهکار، از نظر این مقاله دیگه مرده حساب میشن؟ این ادعای خیلی سنگینیه.
هر چقدرم اون دنیاها زیبا و پرجزئیات باشن، آخرش مثل یه دکور تئاتر بی‌نقص و از پیش تعیین شده هستند. شخصیت‌ها روی یه فیلمنامه از پیش نوشته شده حرکت می‌کنن، دیالوگ‌های مشخصی دارن و دنیا منتظره تا تو یه کاری انجام بدی تا واکنش نشون بده. یادت میاد تو بازی‌های قدیمی‌تر اگه یه کاری رو اشتباه انجام می‌دادی، کاراکترها همون دیالوگ تکراری رو 100 بار بهت می‌گفتن؟
آره، کاملاً.
این دقیقاً مساق همون دنیای مرده است.
خب حالا دنیای لئونیدا چطوره؟ چه فرقی داره؟
تصور کن تو دنیای لئونیدا اون NPC که دیروز به عنوان یه دستفروش دیدی، امروز ممکنه بر اساس اتفاقاتی که تو شهر افتاده، مثلا یه بحران اقتصادی کوچیک یا یه رویداد جنایی، شغلش رو عوض کرده باشه یا تصمیمای کاملا جدیدی بگیره. حالا تصور کن اون کاراکتر دفعه سوم که یه سوال تکراری ازش میپرسی بهت بگه ببین من اینو دوبار برات توضیح دادم، یا حواست اینجا نیست یا منو دست انداختی.
وای،
این یعنی دنیا به حضور و کارهای تو واکنش واقعی و غیر قابل پیشتینی نشون میده. این دیگه فیلمنامه نیست، یه شبیه سازیه.
واو، این یعنی تجربه هر بازیکن کاملا منحصر به فرد میشه؟ پس دیگه نمیشه رفت تو یوتیوب و یه راهنمای قدم به قدم برای یه مأموریت پیدا کرد، چون شاید اون مأموریت برای تو اصلا به اون شکل اتفاق نیفته، درسته؟
دقیقاً، مقاله به همین نکته اشاره میکنه. این بزرگترین چالش برای بازیکناست رو البته بزرگترین فرصت برای خلق تجربه های جدید. و این موضوع یه سوال اساسی رو مطرح میکنه که تحلیلگرم بهش پرداخته. تعریف بازی کردن از این به بعد چی خواهد بود؟ آیا ما همچنان بازی میکنیم یا داریم توی یه شبیه سازی پیچیده زندگی میکنیم؟
و خب طبیعتاً همچین دولیای زنده‌ای باید به یه قدرت پردازشی هیولاوار نیاز داشته باشه. حتماً این موضوع هم تو اتفاقات اون روز ردپایی داشته.
قطعاً مقاله تکینگیم مستقیم میره سراغ همین موضوع. گزارش میده که در همون روز، یعنی 10 فوریه، سهام شرکت‌های نیمه هادی مثل انویدیا و AMD در بازارهای جهانی یه جهش ناگهانی و عجیب و غریب داشته. تحلیلگرای سایت میگن بازی‌های مثل GTA 6 و رزیدنت اوول جدید دارن تمام توان محاسباتی موجود در جهان رو به سمت خودشون میکشن. این یه تقاضای بی‌سابقه است برای قدرت پردازشی که کل صنعت سخت افزار رو تکون داده.
خب این قابل فهمه، بازی‌های بزرگتر کارت‌های گرافیک قوی‌تر میخوان. اما بخش عجیب‌تر تحلیل اینجاست که میگه این فقط مربوط به سخت افزاری که توی کیس کامپیوتر ماست نمیشه. بحث رو میکشونه به یه جای کاملا جدید. بعدن به مساوی سخت افزار. این دیگه یعنی چی؟
اینجاست که داستان یکم علمی تخیلی به نظر میرسه. ولی طبق این تحلیل کاملا واقعیه. مقاله به معرفی نسل جدید گجت‌های نوران لینک در همون روز اشاره می‌کنه و بعدش یه ادعای بسیار بزرگ رو مطرح می‌کنه.
گوشی‌های هوشمند در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند.
این ادعای خیلی بزرگیه. یعنی فقط چند سال دیگه؟ به نظر تو این تحلیل زیادی خوشبینانه نیست؟ یعنی واقعا نورالینک میتونه انقدر سریع جای گوشی‌های هوشمند رو بگیره که همه زندگی ما بهش وصله؟
سوال خیلی خوبیه. خود مقاله هم به این اشاره میکنه که این یک اعلام آغاز پایانه، نه خود پایان. منظورش اینه که در سال 2026 برای اولین بار یک جایگزین واقعی و قابل استفاده برای گوشی هوشمند به بازار میاد. حتی اگه فقط یه قشر خاصی از جامعه ازش استفاده کنن، این یه شکاف تو اون صد ایجاد میکنه و به دنیا نشون میده که آینده جای دیگریه. نویسنده معتقده 2026 سالیه که ما تکنولوژی رو احساس میکنیم، نه اینکه اون رو بپوشیم یا تو دستمون بگیریم.
میتونی این رو با یه مثال ساده تر توضیح بدی؟ احساس کردن تکنولوژی یعنی چی؟
ببین، این مثل تفاوت بین داشتن یه نقشه کاغذی بزرگ و داشتن گوگل مپ تو ذهنته. دیگه لازم نیست یه وسیله رو از جیب در بیاری، قفلش رو باز کنی، اپلیکیشن رو پیدا کنی و بهش نگاه کنی. اطلاعات همون لحظه‌ای که بهش نیاز داری مستقیما در دسترسه. مقاله میگه این همون جهش از گوشی به رابطه عصبیه. اما نباید فکر کنیم این انقلاب‌ها روی هوا ساخته میشن. منبع به یه بخش کمتر دیده شده اخبار اون روز هم اشاره میکنه. معرفی نسل جدید لپتاپ‌های فوق قدرتمند به اسم مولت بوکس و خبری که همون روز صبح منتشر شده بود، آغاز موج دوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی. این به ما یادآوری میکنه که این انقلاب‌های پرزرق و برق بر پایه جهش‌های سخت‌افزاری و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی بنا شدن که شاید به چشم نیان.
خب پس تا اینجا چی داریم؟ یه بازی ترسناک که ژانر خودش رو از نو تعریف کرده. یه بازی جهانباز که توسط هوش مصنوعی زنده شده و رسماً داره مفهوم بازی کردن رو عوض میکنه. و گجت هایی که دارن گوشی هوشمند رو به سمت موزه ها هل میدن. چطور این قطعات پازل کنار هم قرار میگیرن؟ اینجا همون مفهوم همگرایی میاد وسط، درسته؟
دقیقاً، این کلمه کلیدی کل مقاله است. این فقط مجموعی از اتفاقات جداگانه نیست. این تلاقی سه رودخانه عظیمه: هوش مصنوعی پیشرفته، صنعت سرگرمی و بازی و سخت افزارهای نسل جدید. هر کدوم از اینها به تنهایی تحول بزرگ محسوب میشن، اما وقتی همزمان و در یک نقطه به هر میرسن، یه نیروی تکاملی کاملا جدید رو به وجود میارن که خیلی بزرگتر از مجموعه اجزاشه. دیگه نمیشه اینها رو جدا از هم تحلیل کرد.
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این همگرایی چه پیامدهایی داره؟ یعنی فراتر از اینکه بازی‌ها بهتر میشن یا گجت‌های باحال‌تری به بازار میاد، تأثیرش روی دنیای واقعی چیه؟
اینجا باید به بخشی از مقاله بریم که اسمش هست کالبد شکافی استراتژیک و به پیامدهای اقتصادی تکان دهنده ای اشاره میکنه. طبق مدل‌های اقتصادی که وبسایت تکین گیم توسعه داده، ارزش داده‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی در بازی GTA 6 از تولید ناخالص داخلی یا همون GDP بعضی از کشورهای در حال توسعه بیشتر خواهد بود.
صبر کن، این جمله رو دوباره بگو. ارزش داده‌های تولید شده توی یه بازی از اقتصاد یک کشور واقعی بیشتر میشه؟ این چطور ممکنه؟ این آمار به نظر آدم شوکه میکنه. آیا واقعا منطقیه؟ چطور ممکنه داده های یه بازی انقدر ارزش داشته باشه؟ این داده ها قراره دقیقاً کجا استفاده بشن که چنین ارزشی تولید کنن؟ منبع این رو توضیح میده یا فقط یه ادعای هیجان انگیزه برای جلب توجه؟
این دقیقاً همون واکنشیه که نشون میده چرا این تحلیل انقدر مهمه. مقاله توضیح میده که ما باید تصورمون از داده رو عوض کنیم. این دیگه فقط اطلاعات مربوط به رفتار بازیکن نیست که مثلا بدونه تو کدوم اسلحه رو بیشتر دوست داری. نه، ما داریم در مورد یک اکوسیستم کامل صحبت میکنیم. هوش مصنوعی در لئونیدا فقط دنیا رو اداره نمیکنه، بلکه دائما در حال خلق کردنه. داستانهای جدید، شخصیتهای جدید، الگوهای اقتصادی جدید درون بازی. این یعنی بازی GTA V تبدیل به بزرگترین آزمایشگاه شبیه‌سازی رفتار انسان و سیستم‌های اجتماعی در تاریخ شده.
یعنی شرکت‌های دیگه میتونن از این داده‌ها برای پیش‌بینی رویدادهای دنیای واقعی استفاده کنن؟ مثل یه آزمایشگاه اقتصادی یا جامعه شناسی؟
دقیقاً، و حتی فراتر از اون. این داده‌ها خوراک اصلی برای آموزش نسل‌های بعدی هوش مصنوعی هستن. یه معدن طلای بیپایان برای توسعه تکنولوژی‌های آینده. برای همینه که مقاله این رو یک انقلاب خاموش مینامه. ارزش اقتصادی به شکل بی‌سابقه‌ای در حال انتقال از تولید کالاهای فیزیکی به مالکیت و تحلیل این اکوسیستم‌های دیجیتال پیچیده است. و به همین دلیله که مقاله 10 فوریه رو نه فقط یک تاریخ، بلکه نقطه عطفی در تکامل گونه‌های دیجیتال مینامه. ما شاهد تولد یک اقتصاد جدید با قوانین کاملاً جدید هستیم.
باورم نمیشه. یعنی ارزش اقتصادی یه دنیای مجازی از یه کشور واقعی با شهروندان و منابع و صنعت واقعی بیشتر میشه. این کل تعریف ما از اقتصاد رو زیر و رو میکنه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این روز طوفانی داشته باشیم، 10 فوریه 2026 روزی بود که همه چیز با هم اتفاق افتاد. یه بازی ترسناک که قواعد رو عوض کرد، یه دنیای زنده و نفسکش در GTA 6 که مفهوم واقعیت مجازی رو تغییر داد. اعلام آغاز پایان دوران گوشی‌های هوشمند و شوک‌های اقتصادی عظیمی که از دل این تحولات بیرون اومد.
دقیقاً، و منبع به نقل قول پایانی یکی از تحلیلگرانش به نام مجید اشاره میکنه که به نظرم خیلی خوب همه چیز رو خلاصه میکنه.
ما وارد عصری میشویم که دیگر لازم نیست تکنولوژی را یاد بگیریم، چون خود تکنولوژی در حال یادگیری ماست.
این جمله تمام اون چیزیه که در مورد هوش مصنوعی GTA 6 و رابط‌های عصبی نورالینک گفتیم.
این جمله هم ترسناکه و هم هیجان انگیز.
همینطوره. و مقاله با یک پیام نهایی بحث رو به پایان میرسونه که شاید کمی فلسفی به نظر برسه، اما دقیقاً در بطن این تحولات قرار داره.
تکنولوژی دشمن نیست، امتداد وجود ماست.
ایده اصلی اینه که این ابزارها از دنیاهای مجازی گرفته تا رابط‌های عصبی دارن به بخشی جدای ناپذیر از تجربه انسانی ما تبدیل میشن. و نویسنده در انتها یک نکته جالب رو مستقیماً به تو که این تحلیل رو دنبال کردی میگه. اگر شما این نقطه ها رو به هم وصل کردید و این همگرایی رو درک کردید، جز معدود افرادی هستید که میدونید در پاییز 2026 واقعاً چه اتفاقی خواهد افتاد. این یه جور پیشبینی جسارانه است که نشون میده این طوفان تازه شروع شده.
و این ما رو با یک سال نهایی برای تو تنها میذاره تا بهش فکر کنی. اگه دنیاهای مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن از نظر اقتصادی قدرمندتر از برخی کشورهای واقعی باشن و تکنولوژی به جای اینکه منتظر یادگیری ما باشه خودش داره ما رو یاد میگیره، کنترل آینده دیجیتال و حتی واقعی ما واقعا به چه معناست و دست کیه؟